بسم الله الرحمن الرحیم. فصل سوم رو متنن خوندیم و شرحن هم قسمت عمدهش خونده شد، از ذیل شرح قسمتی باقی مون. در فصل سوم توضیح می دادیم که زاهدی که عارف نباشه و عابدی که عارف نباشه به چه غرضی زهد داره و به چه غرضی عبادت، و اما زاهد و اما زاهد عارف یا عابد عارف به چه غرض زهد و عبادت داره. خلاصه غرض از زهد و عبادت رو هم در غیر عارف توضیح میدادیم و هم در عارف. رسیدیم به این قسمت که دیگه من باقی شو تکرار نکنم. رسیدیم به این قسمت که غرض عارف از عبادت چیست. غرض عارف از زهد رو گفتیم، رسیدیم به غرض عارف از عبادت. گفتیم که غرض عارف از عبادت اینه که قوایی رو که در انجام فعل اختیاری نقش دارن ادب کنه و عادت بده که مزاحمتی برای انجام مقصود اهم که عبارت از سیر الالله ایجاد نکنند. نه تنها مزاحمت نکنند بلکه مشایعت هم بکنند. عابد عارف از عبادت نظر ثواب اخروی نداره، اگرچه ثواب اخروی هم نصیبش میشه، اما او به این غرض عبادت نمی کنه، بلکه به غرض این که قوای مادون رو عادت بده به این که بر طبق خواسته عقل عمل کنن عبادت میکنه. قوای مادون که عبارتند از قوای حیوانیه، اینها سعیشون بر اینه که به سمت دنیا تمایل داشته باشن، چون که دنیایی هستن، مثل عقل از عالم ملکوت نیستن. چون دنیایی هستن به سمت دنیا گرایش دارن و انسان را مشغول به دنیا می کنن. اگر ما اونها را ادب بکنیم و به عنوان ابزار، یعنی عقلمون اونها را ادب بکنه و به عنوان ابزاری اونها رو به کارهای لازم سوق بده، اونها کم کم ولو اوائل سرکشی می کنن، ولی اواخر دیگه قانع می شن و رام می شن. در اون صورت شخصی که به سمت عالم ملکوت توجه میکنه، بدون مزاحمت رو به عالم ملکوت میاره و به تعبیر ایشون سلام علیکم به کلیته انسان، این چنین انسانی به کلیته اقبال به عالم ملکوت میکنه. به کلیته یعنی خودش با تمام ابزار، خودش با تمام عساکر، بدون اینکه مزاحمتی ایجاد بشه و بدون اینکه قوه از قوا رو رها کنه، با همه قوا میره. البته اون قوا در هر جایی که شأنشون نیست مشایعت رو ترک میکنن، ولی بالاخره تا جایی که ممکنه مشایعت میکنن. مثلا قوه تخیل صوری رو که میتونه ما رو به یاد خدا، میتونن ما رو به یاد خدا بندازن، پیش ما حاضر میکنن. خب تا این حد کمک میکنن به ما و ما هم از اینجا شروع میکنیم مسافرت رو تا جایی که ممکنه این صور رو پیش ما احضار میکنه، جایی که دیگه قوه متخیل برد نداره، توقف میکنه، عاقله به تنهایی جلو میره. برخلاف اون جایی که این عاقله ادب نشده باشه، که از همون اول مزاحمت میکنه، صورتهایی رو که باعث انصراف انسان از عالم ملکوت میشه جلوی ذهن حاضر میکنه و انسان با اشتغال به اون صورتها از سیری که مقصودش باز میمونه. عارف تصمیمش بر اینه که قوا رو چنان عادت بده که همچین مزاحمت هایی ایجاد نشه. اما قوای مادون چی هست؟ این رو توضیح دادم که قوای مادون چی هستن. قوای مادون بعضی ها قوای ادراکی هست، بعضی ها قوای تحریکی هست. قوای ادراکی از که مادون عقل باشن واهمه و متخیل است، و همچنین حاسه. حاسه رو هم بالاخره جزء ابزار متخیله به حساب میاریم و مستقل ذکرش نمی کنیم. آنچه که هست قوای مادون که در تحریک انسان و در صدور فعل ارادی از انسان نقش دارن، قوای ادراکی عبارتن از متخیله و متوهمه. اما قوای تحریکی عبارتن از شوق و غضب، عبارتن از شهوت و غضب، که جامعه بین این دوتا شوقه. و یک قوه دیگه هم داریم که اون در فعل ارادی نقش داره و تقریبا مباشر فعله، و اون قوه ایست که در عضلات هست که تحریک رو انجام میده، خودش مباشر تحریکه. البته در وقتی که ما میخوام به سمت عالم ملکوت بریم، این قوه اخیر رو احتیاج نداریم، به خاطر اینکه این قوه اخیر در حرکت‌های جسمانی نقش داره. مثلا ما میخوام دست رو حرکت بدیم، پا رو حرکت بدیم، برای انجام یک کاری که جسمانیه، برای راه رفتن، برای حرکت دادن چیزی، منتقل کردن چیزی از جای به جای، به امثال ذلک، که نه همه جسمانیه. پس در حرکت‌های جسمانی ما احتیاج به اون قوه آخر داریم، ولی الان حرکت ما در سیر الله حرکت جسمانی نیست، پس احتیاج به این قوه اخیر نداریم. لذا در عبارت هم دیدیم که از این قوه اخیر خبری نیست. اون چه که مطرح شده بود فقط قوه ادراک بود یک، و قوه شوق بود که ازش تعبیر به غضب و شهوت شدیم دو. دیگه این قوه متفرقه در اعضا که مباشر حرکت اصلا مطرح نشد، به خاطر اینکه در این بحث احتیاج به این قوه نداشتیم. خب قوای مادون عرض کردم، یکی قوای خیالیه و حیوانی و متفرقه است، یکی هم قوه شهوت و غضبه. ابن سینا و همچنین خواجه به تبع ایشون از اون قوه فاعل تعبیر میکنه به همم، که منشأ اراده هستند. فعل وقتی میخواد صادر بشه، همونطور که عرض کردم، ابتدا تصور میشه. حالا تصور به چه صورت؟ حالا یا این که مثلا ادراک میشه، یا ادراک تخیلی، ادراک توهمی، یا ادراک تعقلی. بعد تصدیق میشه به فایدهش، یا تصدیق میشه به ضررش. بر اثر تصدیق به فایده و تصدیق به ضرر، انسان شوق به جذب در صورت تصدیق به فایده و شوق به دفع در صورت تصدیق به ضرر پیدا میکنه، و بعد قوه به کار میفته، دفع میکنه یا جذب میکنه. همین شوق اگر تأکید بشه و تقویت بشه، اسمش در اصطلاح اراده و عزم گذاشته میشه. پس اراده و عزم تأکید شوقه. حالا یا اراده شهوانی است یا اراده غضبی است، چون شوق هم یا شوق غضبی است یا شوق شهوی است. پس تقویت این شوق هم باز به همین دو شاخه تقسیم میشه، یا اراده شهوی میشه یا اراده غضبی میشه. البته خواجه قید غیر حمایی هم در آخر اضافه کرده، که اینم روشنه، چون در بعد حیوانی ما حرکت هامون و اراده هامون یا شهویست یا غضبیست. از بعد حیوانی که بالاتر بریم، اراده و عزم ما نه رنگ شهوت داره نه رنگ غضب داره. درسته که در اونجا هم منافعی تصور میشه و جذبی صورت میگیره، یا مزاری تعقل میشه و دفعی انجام میشه، ولی دیگه اونجا شهوت و غضب مطرح نیست. شهوت و غضب در بعد حیوانی فقط مطرحه. لذا اراده های شهوانی و اراده های غضبی گفته میشه، و اراده هایی که غیر حماس، نه شهوی نه غضبی، یعنی در بعد انسانی اراداتی داریم که نه شهوی نه غضبی، یعنی تعبیر شهوت و غضب بهش نمیشه، اگرچه اون اراده هم یا جاذبه یا دافع. حالا بحثمون در اینه که همت چیه؟ همتی رو که ایشون در اینجا ذکر میکنه چیه؟ ما شوق رو فهمیدیم، غضب و شهوت رو فهمیدیم، اراده و عزم برامون روشن شد. همت چیه؟ همت اون است که زمینه اراده خیر رو یا اراده شر رو فراهم میکنه. انسان ها در همت هاشون مختلفن. یکی همتش طوری است که به سمت کار خیر میره، یکی همتشون است که به سمت کار شر میره. پس همت مبدا اراده است، یعنی این همته که باعث میشه من این چن این سنخ رو اراده کنم یا اون سنخ رو اراده کنم. خواجه و ابن سینا هر دو سمت منشأ رفتن، ولو اگر خود ناشی رو هم، یعنی همون اراده رو هم میگفتن، کافی بود. ما ما ارادمونم که تنظیم کنیم کافیست، اما اینو گفتن منشأ ارادتو درست بکن تا ارادت درست بشه، همتتو عالی بکن تا اراده تو هیچ وقت به سمت امور دانی و دنیایی کشیده نشه و مزاحمتی برای سیر الالله پیشت برای تو حاصل نشه. پس ابتدا ما باید همتمون رو عالی بکنیم تا نتیجتا ارادمون عالی بشه در بعد عمل. در بعد نظرم باید متخیله و متوهممون رو رام کنیم. اگر این کار رو انجام دادیم دیگه مزاحمتی نداریم، نه از قوای عملی مزاحمتی هست نه از قوای نظری مزاحمتی هست، وقت عقل سیر الالله رو شروع میکنه، بقیه مشایعت میکنن یا لااقل مزاحمت نمیکنن، وقت انسان به نتیجه مطلوبش میرسه. این خلاصه بحثی که بله به طرف خوبی ها نمیکشونه، عرض میکنیم همت رو باید ادب کرد، این همت رو باید در اون مسیر برای همت قوی ممکن آدم به سمت شر بکشونه. خیلی از این کسانی که کشورگشا بودن، خونریز بودن، اینا همت قوی داشتن، منتها همت قویشون به سمت شر کشیدشون. نه، همت منشأ اراده است، یعنی نفس رو شما ببینید، شما اگر شخصی رو ملاحظه بکنید که ببینید اصلا جنسش خرابه، این اراده هاش هم خراب، جنس بله همتش همون جنسش برد میکنه، یعنی همون حالت درونی که داره اسم شما همت میذاریم. اگر کسی ذاتن طوریست که همیشه اراده خراب میکنه، این همتش دانیه، یعنی اصلا همت یعنی قصد کردن، یعنی به سمت چیزی توجه کردن. اگه شخصی اصلا روحیش اینطوره که همیشه به سمت دانی ها توجه میکنه، همیشه کار دنیایی رو ترجیح میده، خب این همتش پسته. اما کسی که نه، میخواد کارهای عالی رو انجام بده، این همتش عالیست. اونی که همتش عالیست همیشه اراده های خوب میکنه، اونی که همتش دانیست همیشه اراده های پست میکنه. پس همتی که اراده رو سامان میده و جهت میده، همت اون حالت نفسانیست که باید ادب بشه. اگر اون همت درست شد، ما بقی هم درسته. شهوت مرتبه، غضب مرتبه، اراده مرتبه، عزم مرتبه، همه چی درسته، اما همت اگه درست بشه. اما یه وقت نه، ما میام اراده رو درست میکنیم، این زودگذره، همت خرابه، اراده درست میشه. خب اراده الان تأثیر خوب میذاره چون زحمت کشیدیم، ولی این برای همیشه که نیست، چون همت خراب دوباره تأثیرشو میذاره، اراده بعدی خراب میشه. پس ابتدا باید همت درست. بله؟ همت منشأ اراده است، همونطور که الان عرض کردم. یه انسانی است که ذاتاً آدم مؤدبیه، ذاتاً آدمی است که دلش میخواد کارهای خیر انجام بده، این همیشه اراده‌اش هم اراده خیره. یه انسانی است یعنی ادب کرده خودشو دیگه، یعنی ادب کرده، وقت اراده های جزئی که انجام میده همه منشأش این همتن که ادب شده. بله همینطوری که انجام نمیده، از اول خدا همتی رو در هر انسانی گذاشته، ما هستیم که این همت رو جهت میدیم و سوبش میدیم، یعنی میگیم به این سمت گرایش داشته باش یا به این سمت گرایش داشته باش. شاید بتونیم بگیم همت بعیدم نیست، همون حالت فطری انسانه. حالا فطرت اولا همیشه رو به خیره، ولی گاهی از اوقات انسان همین فطرت اولا رو ادامه میده، خب همت خیر داره. گاهی نه، فطرت ثانیه رو جانشین میکنه، این همت شر داره. گاهی از اوقات هم بر اثر عوامل خارجی مثل ولد و زنا بودن، مثل تربیت های فاسد شدن، همت از اون اول خراب هست. حالا دیگه این بحث جبر و اینا پیش میاد، مسئله دیگه است. ولی گاهی از اوقات خود انسان همتش رو خراب میکنه، گاهی هم بر حسب عوامل خارجی همتش از اول خراب هست. یا اگر هم بخواد آباد بشه، سخت آباد میشه. مثلا انسان قدرت داره، همون ولد زنا هم قدرت داره که خودش رو آباد کنه، منتها آباد شدن اون سخت‌تر از آباد شدن دیگران. و اما عبادته، یعنی عبادت العارف، رسیدیم صفحه 370 به کتاب ما، 4 خط به آخر صفحه مونده، این تیکه ها هم خوندم ولی بازم دوباره تکرار میکنه. و اما عبادته فرتیازون لهممهی، همم راحت کردم غلط نوشته. عبادت عارف اینه که همت خودش رو ریاضت بده و تمرین بده و ادب کنه. همت چیند؟ التی هی مباد او ارادتهی و عظماته شهوانیته و القذبیته و غیره. همم مبدع ارادت، مبدع عزمن. عرض کردم اراده و عزم یعنی شوق عجید. اون وقت این اراده یا به سمت جذب که اسمشو میداریم شهوانیه، یا به سمت دفع که اسمشو میداریم غضبیه، اگر در بود حیوانی باشه و غیر هما، غیر شهوانی و غضبی که نه اسم شهوی میداریم نه اسم غضبی میداریم، اگر در بود انسانی باشه، مثل اینکه مثلا ما اراده میکنیم که سیر الالله بکنیم، این سیر الالله نه اراده شهویه نه اراده غضبیه، فوق این دوتاست. ولی قوا نفسهی، نفسهی غلطه، ولی قوا نفسهی، لقوا عطه بر لهممهی هست. ما دو چیز رو باید ارتیاز بدیم، ریاضت بدیم، ادب کنیم، یکی همم رو که بود عملی مونه، یکی هم لقوا نفسه الخیالیه و الوهمیه که بود نظری مونه. بود نظری رو هم با باید تقویت کنیم و ارتیاز به ریاضت بدیم، قوای نفس خیالی خودش رو و نفس وهمی خودش را. تعبیر به نفس کردن عیب نداره، قوای نفسه. الخیالیه اجتماع معنا کردم، ببخشید، خیالیه رو صفت قوا میگیریم، صفت نفس نگیریم. لقوا نفسهی، چه قوای خیالیه و چه قوای وهمیه. بله؟ نفسهی اصلا نفسهی درست نیست. لقوا نفس، بله؟ اراده و از فرقی نداره، اراده و عزم هر دو، اراده جازم و عزم هر دو شوق عکیدند. عزم به معنای تصمیم جده، اراده به معنای تصمیم جده. تصمیم هم از این باب که سمم یعنی پر، تصمیم یعنی دیگه پر شده، دیگه جای شک نیست، اراده هم پر شده. وقتی اراده پر میشه میگن تصمیم، دیگه خالی نیست، جاش خالی نیست، کار انجام میشه. لقوا نفسیت، خب ببینید همه رو داره ضمیر برمیگردونه به شخص عارفا. هممهی، هممهی، ارادتهی، عظماتهی، اینجا باید نفسهی باشه، اونجا داره ضمیر برمیگردونه به عارف، اینجا باید ضمیر برگردونه.
الخیالی استاد اگر صفت باره می باشه، الخیالی حرفه هست، قوا نفسی نتره
از معرفه، معرفه تره به ضمیر اضافه شده.
بله
بله به ضمیر اضافه شده. اگه نفسیتن باشه نکره می شود. ولی قوا نفسیه، چه قوای خیالیه چه قوای معنی. خب این لیجرها مربوطی به ارتیازه. چرا هممش رو در بعد عمل و قواش رو در بعد نظر، قوای نفسش رو در بعد نظر ارتیاز بده؟ لیجر رها جمیعن ان المیل الالعالم الجسمانی و الاشتغال به الالعالم العقلی، تا بکشاند این قوا رو و این همم رو همه رو با هم از سمت میل الالعالم الجسمانی و اشتغال به عالم جسمانی، اونها رو بچشانه و منصرف کنه الالعالم العقلی، که همه به سمت عالم عقلی بیان. خود عاقله به سمت عالم عقلی میخواد بره، اینها رو هم به سمت خودش میکشه. مشیعتن ایاه، حاله در حالی که این همم و قوا جمیعا تشییع میکنند ایاه، یعنی اون عقل را. تشییع هم قبلا عرض کردم یعنی دنبالش میرن، نه همراهش میرن، و شأنشون هم اینه که دنبال برن، چون قوی تر از عقل که نیستن، مساوی عقل هم نیستن، دون عقل هم. چیزی که دون عقله باید دنبال عقل بره، نه در کنار عقل یا جلوی عقل. الالعالم الحقیقی، نمیدونم معنیش چیز میشه، چون بالاخره عالم جسمانی هم که باشه عالم حقیقیه، الف لام داره. نمیدونی چرا؟ چرا؟ اینم حقیقتا عالم میدونی، عالم حقیقتا، عالمی که حقیقتا عالمه. علی حال اگر نسخه باشه ناچاریم توجیهش کنیم، اما اگر نسخه نباشه احتمال غلط بدیم. نه شما چی داریم؟ عقلی ظاهره باید عقلی باشه، حقیقی خیلی سخته. چرا؟ نه خیر، مزاحمت نمی کنن، کمکم می کنن. این تجربه هم شده برای خود ماهایی که هنوز به این درجات نرسیدیم، تجربه شده داشته بسید برای صاحبان این درجه. شما خودتون گاهی از اوقات توجه می کنید به یک موجودی از مخلوقهای خدا، مثلا فرض کنید به یه چیزی توجه می کنید که دو جور امکان توجه هست. یه وقتی ما به گل توجه میکنیم، خب این دو جور امکان توجه نداره، این فقط به خاطر اینکه گل زیبا شده قهرن به سمت عالم ملکوت و به سمت اینکه این رو خالق جمیل ساخته توجه میکنیم. در مورد گل این حرف نیست، ولی گاهی از اوقات به یه چیزهایی ما توجه میکنیم که دو تا جنبه میتونه داشته باشه، هم جنبه شهوانی حیوانی هم جنبه الهی. گاهی اتفاق میفته انسان بر اثر اینکه حالا آلوده است چیه، نظر شهوانی میکنه، اما گاهی به همون شیئی که میتونه نظر شهوانی بکنه نظر خوب میکنه، یعنی او رو میبینه و به سمت خالق او متوجه میشه، به خالق او متوجه میشه. این کار دیدن کار هاسته است، باز صورتگری کردن کار، یا این صورت رو در ذهن حفظ کردن کار متخیله است. متخیله داره این کارو میکنه و نفس رو کمک میکنه، یعنی این صورت رو با این لحاظ در اختیار نفس میذاره، خلاف نمیکنه، یعنی اون صورت رو از بعد حیوانی نظر نمیکنه، از بعد انسانی نظر میکنه. بالاخره متخیله ولو مادیه، اما در انسان محکوم عقله، مأمور عقله، عقل میتونه اون رو به جانب خودش بکشه. تجربهش هم ما داریم که گاهی از اوقات به یه چیزی نظر میکنیم که میتونیم به دیده بد به اون نظر کنیم، ولی به دیده خوب نظر میکنیم و ازش استفاده میکنیم، استفاده ملکوتی میکنیم.
نمیشه
خدایی کوخوی شهر از این قضا در درون انسان قرار بده که هیچ راه خیلی هم
براش نداره.
بله نمیشه، همه در مسیر کمال باشن. بله
اما خوبای عملیه این هم همیشه ماهیت
نه، شهوت ماهیتش اینه که به سمت نفع بره، غضب ماهیتش اینه که دفع مزار کنه، این ماهیتشه. حالا یه وقتی ما چیزی رو در دنیا ضرر میبینیم، کار دنیایی میکنیم، اینو دفعش میکنیم یا جذبش میکنیم، کار دنیایی. یه چیزی رو ما مربوط ضرر و خیر برای عالم ملکوت میبینیم، باز وقتی جذب و دفع شدیم همون شوقمون، همون غضبمون یا همون شهوتمون داره جذب یا دفع میکنه.
اگر حبسش
نکنی تو دست پای انسان، نه سرکشی شو باید حبس کرد، نه اصلش شو،
نه
مثلا دست سرکشی
باید
مثلا جریان که درمون کنه
جریان مشکل رو دیدار رو
دیدار رو مجموع رو از تمام حرفش همینه. تا
اینو
حبس
نکنی هر در مرم که حرکت بکنی باست دست پای
حبس یعنی چی؟
بله
حبس یعنی چی؟
یعنی حبس یعنی بکشیش؟ نه، این رو باید خودت با اون آدم
نداری. نه حبس به این معنا نیست، حبس به این معنا نیست، یعنی در همون چارچوبی که عقل میخواد فعالیت کنه این حبسش کنه، نذاری این بر اون بر بده، چون این موجودی سرکش و این به این سمت و اون سمت زیاد تمایل میکنه. حبسش کن یعنی در همون مسیر خودت قرارش بده.
مثلا معنا مثلا شهوت غذا خوردن، غذا نخوره
نه، اون فرمایش شما فرمایش خوبی بود که معنا نداره خدا قوه غضب و قوه شهوت در انسان گذاشته باشه و کارش فقط مزاحمت باشه.
انسان بدنش رو تعدیل بکنه،
تکامل
رو
نداره، تعدیل
بدن رو
که هست
نداره، تعدیل بدن به درد
میکنه، همون کافی مشایعت عرض کردم اینا مشایعت
اینا
مشایعت میکنن تا حدی که براشون امکان داره. جایی که برده اینا نیست نمیره.
هر سرینه اینا میگن در بود تکاملی جای اینا نیست اصلا، میگن در
یعنی
تکاملی
و
حرکت، یعنی اونجا
که پا گذاشتن
مرحله تکامل اینا
میگن، اینا نمیگن مرحله سرمان رسیده مرحله جهومه
دیگه غذا نخوره،
دیگه غذا نخوره، نه دیگه این تعادل رو باید
دیگه مرحله جهومه دیگه غذا داره که بیاره فقط در بود بابای حیوانشه، ولی موقعی که داره کار
میکنه
عقلی داره میکنه میگن
مزاحم. همون وقته که همون وقتی که داره غذا میخوره زمینه رو برای تعقل داره فراهم میکنه، پس اینا دارن کمک میکنه. شما میفرمایید که در عالم ملکوت اینها رو نمیتونه ببره، خب اینی که اولا عرض کردم در عالم ملکوت اینا بر همراهش نمیرن، ولی بالاخره معیدش هستن تا جایی که براشون امکان داره، معیدن نه مخرب. مخرب اون کسان قوای کسانی هست که ادب نشدن، اون قوایی که ادب شده و حلال میخوره، حلال میپوشه، از حلال همه جور استفاده میکنه، این تازه تقویت هم میشه.
حلال واسه ما تو واسطه عبادت همین جس
بود. بله.
این جس تو دلار راست میشه.
درسته. بله. خب الحمدلله یه دل معید داریم، ولی اگه همه
نه تو اول کلماتی که میگم علمت کلمات شدن در تو ازدواج پیغمبر گفت من که پیغمبر خدا هستم رو ازدواج
ام. مشیعتن ایجا، یعنی در حالی که این قوا تشیع میکنن این عقل را، یعنی انسان رو، عقل انسان رو، اند توجهی الی ذلک العالم، در وقتی که انسان متوجه اون عالم میشه، ولی تاثیر اتبر لیجر هاست، نه تنها یک بار این قوا رو از عالم جسمانی به عالم عقلی منصرف کنه و اونها رو به تشی و همراهی وادار کنه، بلکه لتسیر تلک القوا معودتن لذالک تشی، اینقدر این کار باید تکرار بشه که قوا عادت داده بشن لذالک تشی، یعنی حتی عادت کنن هر وقت این خواست بسن دالا ملکوت بره اینا همراهیش کنن، وقت اگر چنین وضعی پیش بیاد و اینا عادت بکنن دیگه انسان با آرامش به سمت عالم ملکوت میره، دیگه فکرش جمعه و میدونه مزاحمی نداره. فلا تنازع العقل، فلا تنازع العقل ولا تزاحم السر، فلا تنازع یعنی این قوا نزاع نمی کنن با عقل و مزاحمت برای سر ایجاد نمی کنن، سر رو قبلا معنا کردن دیگه تکرار نمی کنن. حالت المشاهده، اون وقتی که انسان در عالم ملکوت مشاهده میکنه دیگه مزاحمتی از جانب قوا پیش نمیاد. فیخلص العقل الى ذلک العالم، عقل دیگه خالص بدون دغدغه سمت اون عالم میره، خالصانه میره، یعنی اینطور نیستش که یه مقداری حواسش رو به سمت این موجوداتی که مزاحمن بده یه مقداریش رو سمت عالم ملکوت بده، نه خالصا و تماما به سمت عالم ملکوت توجه میکنه. فیخلص العقل الى ذلک العالم و یکون جمیع ما تحته من الفروع والقوا منخرطتا معه فی سلک توجه الى ذلک الجانب، تمام اون فروع و قوایی که در تحت اختیار او هستند و در تحت اراده او هستند تماما منخرط می شوند معه با عقل در سلک توجه الى ذلک الجانب. این انخراط و سلک و اینا رو در وقتی که متن معنا می کردم توضیح دادم، گفتن معنای فارسی روونی براش شاید نداشته باشیم. انخراط یعنی داخل شدن، یعنی برشته کشیدن، یعنی منظم وارد شدن، یعنی همه اینها منظمن در سلک و اون نظام توجه الی ذلک الجانب که جانب ملکوته وارد میشن، همه منظم، عقل در جلو، بقیه به ترتیب در عقب، به همین صورت وارد عالم ملکوت میشن. البته اونایی که در عقب عقبن در همون مقدار حقی که بهشون داده شده، از همون مقدار حقی که بهشون داده شده استفاده میبرن، جلو نمیان. حالا در این عقل جلو میفته اونا عقب میفتن، نه که حالا به هم چسبیده باشن، ممکنه فاصله بینشون باشه، فاصله خیلی زیاد هم بینشون باشه، ولی بالاخره با این نظام شروع میکنن به رفتن به عالم ملکوت. اشارت فصل چهارم فصل طولانی است و تقریبا فصل خوبی هم هست. در این فصل ایشون میخواد بیان کنه که ما اگر عبادت کنیم چه استفاده هایی میبریم. سه تا استفاده ذکر میکنه. یک استفاده برای نوع مردم، یک استفاده برای آدم های متوسط، یک استفاده برای آدم های عالی. آدم متوسط دو تا استفاده داره، هم استفاده دانی رو داره هم متوسط رو. آدم عالی سه تا داره، هم استفاده دانی رو هم متوسط رو هم عالی رو. البته با مقدماتیشون این مباحث رو مطرح میکنه، مقدمات عرض میکنه، ولی خلاصه بحثی که در اینجاست اینه که اولا ایشون بیان میکنه که چرا ما احتیاج به عبادت پیدا کردیم، چرا بر ما میگن عبادت کنید. این خودش چند تا مقدمه داره تا میرسیم به اینجا، مقدمات چه عرض میکنه. بعد بیان میکنه که این عبادت چه آثاری داره. یک آثارش آثار دو پاداشی رو که خدا برای انسان محسن تدارک دیده نصیب میکنه، و یک اثرش اینه که قوای مادون رو رام میکنه به طوری که سرکشی نکنن و مزاحمتی برای به دست آوردن ابتهاج عقلی ایجاد نکنن. این سه تا اثر برای عبادت. یکی سامان دادن به جامعه مدنی، یکی مستحق اجر اخروی قرار دادنمون، و یکی عادت دادن قوامون به رام بودن و سرکشی نکردن و مشایعت کردن اخر. این سه تا آثار، اولی مربوط به دنیاست، دومی مربوط به آخرت، سومی حالت عارفه که قوی تر از اون دوتا قبله. هر عبادتی اثر اول رو تقریبا داره، اگه عبادت باشه. البته ما بعدا خواهیم گفت عبادت یعنی چی. بعضی از این عبادت ها که الان انجام میشه و بعدم نهی عن الفحشاء و المنکر نمی کنه، شخصی که داره عبادت میکنه شروع میکنه به افساد در جامعه، اینا در واقع عبادت نیست. عبادتی که ما میگیم بعدا توضیح میدیم که چی هست. عبادت انشاءالله بعدا خواهیم گفت که باید چطوری صادر بشه. پس عبادت اگر عبادت باشه این آثار رو داره. اولا جامعه ما رو صالح میکنه که این غرض خوبیه، بدی نیست، منتها غرض نازله. ثانیا اجر اخروی برای ما تحصیل میکنه که این غرض متوسطه. ثالثا قوای ما رو عادت میده به این که مزاحمت نکنن تا ما به ابتهاج عقلی که غرض اقصاص برسیم. سه تا غرض باره. نه، ابتهاج عقلی در همین دنیا میبینیم. ابتهاج عقلی در این دنیا و آخرت هر دو هست، ولی اجر اخروی فقط در آخرت. حالا اون اجر اخروی رو چطور توجیه بکنیم؟ یا اجر اخروی جسمانی است چنانچه گفته شده، یا اجر اخروی که اونم نوعی ابتهاجه چنانچه ایشون گفته. علی‌حال اجر اخروی مال آخرت عمم هست، از اجر اخروی جسمانی و اجر اخروی روحانی که ابتهاجه. بعدم ایشون آخر سرم یک امری به ما میکنه که اینشالا میخونیم، مهم نیست. حالا بحث رو به طور مفصل وارد بشیم. این خلاصه فصل بود که خواستم اولا معلوم بشه که بحثمون چه، ثانیاً وارد بحث بشیم که با بصیرت وارد شده باشیم. ایشون ابتدا میگه که انسان طوری آفریده شده که کارهای مورد احتیاجش رو به تنهایی نمیتونه انجام بده، یا اگر هم بتونه بسیار دشواره. چون خدا اینطور نبوده که برای انسان لباس آماده، غذای آماده تهیه کنه مثل حیوانات. حیوانات احتیاج به کاری ندارن، کارشون تنهایی میتونه انجام بدن. غذاست که بالاخره اگر علفی باشه میخوره، اگر گوشتی باشه شکار میکنه، بالاخره گیر نمیکنه. لباس هم که خب تنش هست، همیشه احتیاج نداره که بپوشه، احتیاج نداره بشوره، قضاش هم که لازم نیست بپزه، و امثال این چیزا که کارهایی که ما لازم داریم برای حیوانات لازم نیست. بنابراین اونا میتونن اجتماعی زندگی نکنن، فردی زندگی بکنن. اما انسان باید با مشارکت زندگی بکنه، نمیتونه بدون مشارکت و تنهایی زندگی بکنه، و الا به قولشون لذده همه علل واحده کثیرون. بر یک انسان کارهای فراوانی ازدحام میکنه، و انسان اگر ممکنش باشه که تمام اون کارها رو انجام بده، لااقل اینه که دشواره. اولا ممکن نیست، ثانیاً بر فرضی که ممکن باشه، لااقل نشینه که دشوار باشه. خب برای اینکه انسان بتونه زندگیش رو بدون دشواری ادامه بده، ناچاره که مشارکت کنه با دیگران. نحوه مشارکتش هم بیان میشه که بعدا عرض میکنه. این یک مقدمه که انسان مدنی آفریده شده، طوری آفریده شده که احتیاج به مدینه و احتیاج به زندگی اجتماعی داره و باید با مشارکت دیگران زندگی کنه. بالاخره ضرورت هم هست، حالا فطرت هم اضافهش کنید مهم نیست، ضرورت هم هست. بالاخره ضرورت رو به زندگی اجتماعی کشونده، ممکنه فطریش هم باشه. بعضی حیوانات میبینید که با اینکه احتیاج به زندگی اجتماعی ندارن اما زندگی اجتماعی دارن، اینا فطرتشون اقتضا میکنه که به سمت اجتماع برن. انسان ممکنه هر دوشو داشته باشه، هم زندگیش فطرتش اقتضا بکنه که اون سبا هم نوعش داشته باشه که واقعا همینه، هم احتیاجش اقتضا کنه که با هم نوعی زندگی بکنه، هر دوش هست. اما ما فعلا انگوش کشیم به اون قسمت دوم چون اون مورد بحث مونه، به فطرتش کار نداریم. ایشون میفرماد که انسان اجتماعی آفریده شده، اجتماعی ملزمه که اجتماعی زندگی بکنه. در این اجتماعی زندگی، این یه مقدمه. مقدمه دومی که در اجتماعی زندگی کردن احتیاج به داد و ستد داره، احتیاج داره به این که بالاخره از کار دیگران استفاده کنه، کار خودشو در اختیار دیگران بذاره، بالاخره رابطه با دیگران برقرار کنه. در این برقرار کردن رابطه انسان، چون بالاخره هر انسانی توجهش به خودش بیشتر از توجهش به دیگرانه، سعی میکنه منافع رو به سمت خودش بکشه و مزار رو به سمت رفیقش سوق بده. خب اون یکم همین قصدون داره، این هم همون قصد داره، بالاخره درگیری پیش میاد. اگه بخوان هر کدومشون به نظر خودشون و به میل خودشون عمل کنن، درگیری پیش میاد و جامعهشون فاسد میشه. پس ناچار باید قانونی جعل شود که اینها در چارچوب اون قانون و اطاعت اون قانون بتونن زندگی آرام با آرامشی رو ادامه بدن و اطمینان قلبی داشته باشن. احتمال اینکه فلانی مزاحم من میشه یا من مزاحم اون میشم درشون نباشه، راحت زندگی کنم. البته این مدینه فاضل است که داریم توضیح میدیم، حالا گاهی ممکنه انجام نگیره، بالاخره انسان ها قانون برشون حکومت بکنه ولی تحت تسلط اون قانون نرن، عمل نکنن، جامعه رو به هرج و مرج بکشونن، این احتمالش هست. ولی ما میخوام بگیم جامعه پسندیده در بین انسان ها اینه که الان داریم ترسیم میکنیم. پس انسان برای حفظ اجتماع خودش و برای به وجود نیامدن هرج و مرج و آشوب در جامعه، احتیاج داره به اینکه قانونی جعل بشه که او در ظل امتثال این قانون با آرامش زندگی کنه. خب قانون رو باید یک قانونگذاری جعل بکنه. این مقدمه دوم تموم شد. قانونی باید جعل بشه که بالاخره زندگی اجتماعی انسان فاسد نشه. مقدمه سوم اینه که قانون رو قانونگذاری باید جعل بکنه. قانونگذارم هر کسی که نمیتونه باشه. خب اگه ما اختیار قانونگذاری رو به هر کی بدیم، هر کس شروع میکنه به جعل قانون و همه هم سعی میکنن جانب خودشون دخل کنن و قانون رو طوری بذارن که به نفع خودشون تموم بشه. اینم باز همون هرج و مرج رو که از اول گفتیم پیش میاره. پس اینم راه حل نیست که هر کس دلش خواست بشه شارع، هر کس دلش خواست بشه قانونگذار. قانونگذار باید یک شخص منتخب بین مردم باشه، شخصی باشه منتخب بین مردم که همه قبولش داشته باشن، کارو به او واگذار کنن و خودشون فرمان بر بشه. این شخص منتخب چگونه انتخاب میشه؟ این مقدمه دومم سومم تموم شد. شخص منتخب چگونه انتخاب میشه؟ باز اگر بخوام به انتخاب انسانها واگذار کنیم، بازم هر جمعه شده میاد. هر کی سعیش بر اینه که رفیق خودش رو و طرفدار خودش رو انتخاب کنه و بازم هر جمعه شده، این باز شدنی نیست. باید ما انتخاب رو واگذار کنیم به خدا و ببینیم آیاتی رو که اسمش معجزه میداریم بر ید کی جاری میکنه، اون رو به عنوان یا قانون گذار بپذیریم. پس در جامعه باید ببینیم چه کسی مجرای آیات الهی شده، خدا به او توجه داره و او رو به عنوان قانونگذار انتخاب کرده و به او وحی میکنه، او هم برای ما قانون میذاره. به این ترتیب توجه میکنید که احتیاج ما به نبی و رسول هم با این بیان روشن میشه. اینا بیانات فلاسفه‌اند در احتیاج به نبی، که نبی علاوه بر این که مورد احتیاج ماست در کارهای اخروی، علاوه بر این با این بیان در کارهای دنیوی هم مورد احتیاج ماست. یعنی نبی نه تنها کار آخرت ما را سامان میده، دنیا ما را منظم میکنه. خب وقتی که ما شارع رو هم به دست آوردیم، او هم برای ما شریعتی رو جعل کرد، ما شریعت رو میشنویم، یه روز دو روز عمل میکنیم، ولی بالاخره فراموشی داریم. ما انسانیم، فراموشی داریم، دو مرتبه یادمون میره، شریعت یادمون میره، شارع یادمون میره، دوباره برمیگردیم به همه حالتی که اقتضای طبیعت بوده، بازم هرج و مرج تو جامعه را میندازیم. پس باید یک کاری رو در جلوی ما قرار بدن، یک وضعی به وجود بیارن که ما هرگز شریعت و شارع رو فراموش نکنیم، همیشه این دوتا در جلوی نظرمون باشه و ما رو به فرمان بردن دعوت کنه. اون کار عبادت، اون کار عبادت، رسیدیم به مقصود، مقدمات هایی گفتیم تا رسیدیم به مقصود. اون کار عبادته، شارع بر ما عبادت رو جعل میکنه تا ما با حواس جمع، دقت کنید هر عبادتی کافی نیست، تا ما با حواس جمع شارع رو که اصلا خداست، شارع اصلی خداست، این شارعهایی که برای ما شریعت میاره اینا مأمور خدا هستن، شارع اصلی رو همیشه مد نظر داشته باشیم و بدونیم شارع شارعیست قدیر و خبیر. قدیر است، هرچه گفته انجام میده، چون این شریعتی که به ما ابلاغ کرده همینطوری که ابلاغ نکرده، گفته انجام دادی این کارو با تعمل، این اعمال نسبت به تو انجام میدم، مخالفت کردی اون بلاها رو سر در میارم. قدیرم هست، یعنی اینطور نیست که گفته باشه و نتونه انجام بده، هر دور میتونه. خبیرم هست، یواشکی اون گوشم یه کاری انجام بدی میفهمه. پس اینطور نیست که فقط تو جامعه و در ملای عام کاری بکنی او بفهمه، در زوایای منزلت هم کاری انجام بدی او میفهمه. هم قدیره هم خبیره، هم بر اون چه که گفته، تهدیدهایی که کرده و پاداشایی که بعد داده قدرت داره که انجام بده، و هم مطلعه که تو چه کردی، استحقاق چی داری. خب ما وقتی که همچین شارعی رو عبادت کنیم، دائما اون قدرتش و دائما اون خبرویتش در جلو چشم ما مجسمه و ما همیشه به خودمون این مطلب رو تلقین میکنیم که مواظب باش و به اون شریعتی که او گفته عمل کن. عبادت این چنینه، نه عبادت هایی که نوع مردم مرسوم می کنن، این که ظاهر عبادته، عبادتی که عبادت واقعی باشه حتما انسان رو به یاد مشرع میندازه و حتما انسان رو به یاد شریعت میندازه و حتما در انسان این تصمیم رو و این اراده جازم رو ایجاد میکنه که اطاعت کنه و مخالفت نکنه. خب به این ترتیب شریعت همواره پیش من حاضره و شریعت همواره، اطاعت شریعت همواره مراد منه و من سعی میکنم که شریعت رو، یعنی همون قانونی که جعل شده، عمل کنم، چه قانون فردی باشه چه قانون اجتماعی باشه، قانون اجتماعیش به نفع جامعه خود من تموم میشه و جامعه من رو اصلاح میکنه. این اولین استفاده است که ما از عبادت میبریم. بعد قدیر خبیر به ما هم گفته به تو پاداش اخروی هم میدم، پس این دومین استفاده است. خود ما هم بر اثر این اعمال، بر اثر توجه به اله و عالم ملکوت در وقت عبادت، قهرن قوای مادون رو تربیت میکنین. پس اثر سوم رو هم که عادت دادن قوا به مشایعت عقل ما به دست میاریم. بنابراین عبادت معلوم شد که برای چی جعل شده. از اولی که شروع کردیم مقدمه چینی کردیم تا رسیدیم به این که عبادت برای چی جعل شده، و بعد از این که جعل عبادت رو گفتیم، آثار عبادت رو هم که ستاس توضیح دادیم، این کل مطالب فصل شد که دیگه بعدش ایشون خواجه وارد تفکیک این مقدمات میشه. مقدمات همونطور که هستیم منفک از هم دیگه بیان میکنه و بعدم وارد اشکال فخر رازی میشه و جواب فصل تموم میشه. کل مباحث فصل که متنن عرض شد شنهن دیگه ان شاءالله بعدا خواهیم گفت.